أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در این مسئله بود که غساله ای هست مردد است ما بین این چین غساله غساله استنجا بوده باشد یا غساله سایر متنجسات بوده باشد صاحب الاروه فتوا داد بر این چین آب محکوم به طهارت است ولیکن احوت اجتناب است که احتیاط استحبابی می شود عرض کردیم وجهی که در ما نحن فیه به طهارت گفته می شود یکی قاعده طهارت است که این آبیست نمی دانیم پاک است اگر ما استنجا بوده باشد یا متنجس هست اگر غساله سایر متنجسات بوده باشد و کل شیء طاهر و الماء کله طاهر هم خود قاعده طهارت منصوص است در اشیا هم طهارت در آب اصل در طهارت یعنی این در شک اصل طهارت الماء است خودش منصوص است شمایتی که قاعده طهارت در میاه و قاعده طهارت در اشیا و محتمل است مرادشون استصحاب طهاره بشود که این آبی یه وقتی که از آسمان می آمد یا از چاه چشیده می شد یقیناً پاک بود نمی دانیم فیما بعد متنجس شده است احتمال می دیم کماکان بوده باشد اگر ما استنجا بشود متنجس نشده است حکم به طهارت می شود لاستصحاب طهارت الماء ولیکن این قاعده طهارت و استصحاب طهاره اون وقتی به ما فایده می دهند که در بین اصل موضوعی آخر نبوده باشد چون اصل موضوعی اقتضا کند یعنی اثر شرعی اون موضوع که به اصل احراز شده است تنجس این آب بوده باشد و در ما نحن فیه بنابر این که غساله متنجسی که حامل این نجس است اون غساله نجس است فقط غساله استنجاست که استثناء شده است که غساله استنجا معذالک که متنجسی که این نجس دارد معذالک این پاک است این استثناء شده بناهم بر این غساله بودن بر غیر الاستنجا موضوعیتی ندارد که بگیم اصلی این است که این غساله سایر متنجسات نیست چون که یه وقتی غساله سایر متنجسات نبود الان هم احتمال میدهم غساله سایر متنجسات نباشد استصحاب میکنم عدم کونی مشکوک را غساله سایر متنجسات و از اون طرف هم استصحاب این که اصلی این است غساله استنجا نبود یه زمانی الان هم غساله استنجا نیست این دوتا معارضه کنند نوبت برسد به قاعده و استصحاب حکمی که استصحاب طهارت است یا قاعده طهارت غساله سایر متنجسات بنابر این که محکوم به نجس بوده باشند غساله بودن مدخلیت ندارد غساله سایر متنجسات بما اینکه ماء قلیل هستند و ملاقات با نجس می کنند این در غسل بدون جهت نجس می شوند بدون جهت اگر غساله هم نباشد این کلمه را از من داشته باشید غساله بودن دخل در تنجس ندارد در موضوع تنجس مأخوذ نیست بما اینکه این ماء قلیلی هست و ملاقات با نجس کرده است محکوم به نجاست می شود چاره حکم فرموده است، بنابراین که غسال هم نجس بشود، غسال ایثار متنجسات. چاره حکم فرموده است، هر آب گلیلی که ملاقات بکند با نجسی و متنجسی، چه ملاقات به طریق مورود بودن آب باشد که عدل که روایات خواسته بود، چه ماء گلیلی که هست به طریق وارد بودن بر متنجس بشود که مدلول موثق عمار بود که کیفه یغسل لینا، که از او استثار شد که این غساله‌ای که هست نجس می شود. اگر فرض کردیم ما از ادله استفاده کردیم، کل ماء گلیلی که ملاقات با نجس و متنجس بکند، اما از این که متنجس و نجس وارد بر ما بشود در روایات الخاصه، یا آب گلیل وارد بر متنجس و نجس بشود، اون روایت موثقه عمار الوارد فی کیفه یغسل لنا، چاره حکم کرده است به نجاست کل ماء گلیلی که لاغن نجس، و از این استثناء شده است الا مال استنجا، که مال استنجا با وجود این که ماء گلیل است لاغن نجس لا یتنجس. بنابراین می گوییم این آبی که هست، این آب ملاق آب گلیل است، دیگر مفروض این است که مشکوک ما آب گلیل است، این آب گلیل ملاقات با نجس کرده است بالوجدان. موضوع حکم عام است که کل ما گلیل لاقا نجسن یتنجس، که از عدل استفاده کردیم و نمیدانیم که آیا داخل عنوان مخصص هست یا نیست، یعنی مال استنجا هست یا نه. می گوییم این ماء گلیلی که ملاقات با نجس کرد یه وقتی ماء استنجا نبود، اون وقتی که اصلا با این چیزی نشسته بودند، بعد نمی دانم ماء استنجا شده است یا نه، استصحاب می که نشده است. استصحاب استصحاب عدم ازلی نیست، استصحاب عدم محمولی است. سابقاً این آب بود و مال استنجا نبود، الان نمیدانم، کماکان است، احتمال میدم همین زور هم بوده باشد، الان هم ما استنجا نیست. ما ایست یقینم ملاقات کرده است با نجس و استصحاب میگوید که این یه وقتی مال استنجا نبود، الان هم نیست. موضوع تنجس تمام میشود. چرا؟ چون که در علم اصول مقرر است اگر حکمی بر عنوان عام می سوار بشود و از اون عنوان عام یه عنوان وجودی خارج بشود، عنوان وجودی خارج بشود، ربما اصل اگر در ناحیه یا مستثنا که امر وجودی است جاری شد، اصل یعنی استصحاب، و گفت این مشکوک سابقاً امر وجودی نبود، الان هم نیست، آن امر وجودی که استثناء شده، موضوع حکم عام تمام می شود. چون که این زور استثناء به عام فقط یک قیدی می زند، یک قید سلبی. اگر گفت اکرم کل عالمین، بعد هم گفت لا تکرم الفاسق من العالم، اون فقط یک قید سلبی می زند که اکرم العالم اون عالمی که لیس بفاسقین، فاسق نیست، این قید سلبی را می زند. بدون جهت در ما نحنفی می گوییم این شخص عالم است یقیناً، یه زمانی هم فاسق نبود، اون وقتی که اول بلوغش بود، اول تشریفش بود، معصیتی نکرده بود فاسق بشود، بعد نمی دانیم مرتکب شده است معصیتی را یا نه، استصحاب می که نه فاسق نشده است، عالم است بلوجدان و لیس بفاسق بلعصر، موضوع حکم عام تمام می شود. اینجا هم همین زور است، کل ماء گلیل لاقا نجسن یتنجس غسالتن کانا و غیرها، غساله گفتم موضوعیت ندارد، الا ماء استنجا، این ماء گلیل است لاقا بالنجس والمتنجس یقینا بالوجدان، و یه وقتی هم همه ما مال استینزا نبود، گسال استینزا نبود، نمیدانم الان شده است یا نه، استصحاب میکنم حکم کماکان، این ما قلیلی است و ما استینزا نیست. ما قلیلی که ملاقات با نجس بکند که ما استینزا نباشد، که ما استصحاب گفت ما استینزا نیست، خود وصف حالت سابقه دارد که این آب سابقه مال استینزا نبود، مزاحب استینزا نبود. الان هم کماکان عدم ازلی نیست، خود عدم الوصف و عدم المحمول حالت سابقه دارد، سالبه انتفال محمول حالت سابقه دارد. عدم الوصف به اصطلاح علما، عدم الوصف خودش حالت سابقه دارد، بدون جهت استصحاب می شود و حکم به نجاست می شود. بدون جهت اگر غساله مردد بشود، ما بین غسالت الاستنزا و غسالت ساری متنجسات، بنابراین که غساله ساری متنجسات نجس بشود در جایی که ملاقات با این نجس می کند، یا در غیر یا مطلقا بنابر قولی، یا در غیر غسله متعقبه طهارت المحل که ما عرض می کردیم، علا کل تقدیرین حکم می شود به نجاست این آب، چون که این آب گلیلیست که ملاقات کرده است با این با متنجسی که حامل این نجس بود. بله توجه کردید، یا حامل فرض بفرمایید اوصاف نجس بود، ملاقات با او کرده است نجس می شود. این که ایشان در عروه می فرماید یحکم به طهارته از ظاهر والله العالم، این وجهی ندارد، چون مال استینجا ملاقات می کند با متنجسی که عین گزیر را دارد، چون که اجزای قایت عادتا می شود و سابقاً ایشان غسالهی که مزیل عین بوده باشد او را فرمود بلا اشکال نجس است. این نما در سایر غسالات ایشان احتیاط کرد که مزیل این نبوده باشند. بدون زد رو مسلکیشون در ما نهربی باید حکم به نجاست بشود. بله سابقاً یه حرفی از مرحوم ناینی سابقاً نقل کردی و داستانیشون در اصول گفتن در بابام مخاص، فرمودند هر وقت حکم، بله حکم عام، حکم الزامی باشد یا چیزی باشد که یلزمه حکم الالزامی و از او یه عنوان وجودی خارج بشود، که گهرن اون عنوان وجودی حکمش ترخیصی می شود، غیر الزامی می شود، چون که عام حکمش الزامی است. در اون جاها فرمود در شبهات مصداقیش که شک می کنیم شیئی از اون افراد عنوان وجودی از افراد عنوان وجودی هست یا نیست، اینجا فرمود اینجا تمسکی به عام می شود. توجه کردید، تمسکی به عام می شود. ولی در ما نحرفی هم همین زور است، شارع حکم کرده است به نجاست کل آب گلیری که لاغا نجسن یا تنجس، این نجاست خودش حکم الزامی نیست ولیکن یلزمه، از این ما استینزا خارج شده است که حکم ترخیصی را دارد. بنابر مسلک مرحوم ناینی دیگر استصحاب نمیخواد، حکم به نجاست می شود، حکم به نجاست می شود، چون که عام خودش متضمن حکم الزامی است یا ملزوم حکم الزامی است و از او عنوان ترخیصی خارج شده است، تمسک می شود در این موارد به حکم العام، چون که در این موارد فرمود باید عنوان خاص که از عام خارج شده باید احراز بشود، احرازش حکم دارد و الا اگر احراز نشود حکم عام ثابت است. این حرف بود که تفصیل بطلانش هم محصور دارد، این حرف هم دلیل ندارد هم محصوری دارد، این مسلک که به او نمی شود ملتزم شد و داستانش هم در علم الاصول است. پس علا هازا بنا ان علا مسلک صاحب الشفایه حکم باید مسلک صاحب الکفایه و غیر صاحب الکفایه که در این موارد برای عام یک قید سلبی می خورد که هو صحیح مسلک اون صحیح است و اون قید سلبی را می شود به اصل احراز کرد، بنابر اون مسلک معروف مسلم در ماننوی باید حکم به نجاست غساله بشود. ایشان چه جور حکم نفرموده دیگر خودش می داند. گذشتیم این مسئله را. مسئله دیگر یک کلمه بگویم از سابق باقی مانده است. این دیروز یه چیزی غفلت شد بگوییم. در اون مسئله که صاحب العروه فرمود معتبر نیست سبق الماء علیت ما سابق بر ید بوده باشد، ما اون را انزور معنا کردیم که آب را به ید بریزد و به ید بشورد. توجه کردید؟ یه معنای دیگری هم از ظاهر بعض کلمات است. توجه کردید؟ ولعل ظاهر کلام صاحب و امینه که مراد از سبق الماء، که غفلت شد دیروز متذکر بشویم، که مراد از سبق الماء علیت این است که آب را که انسان میریزد اول باید به مخرج بریزد، بعد دست را به مخرج غایت بزند، و الا اگر قبل از این که آب بریزد به مخرج دست را به مخرج غایت بزند اون ما استنزاش پاک نیست. توجه شردی؟ و لعلانی که تو ذهن هم میزند این است که اول که دست را خوش بزد، خب دست نجس میشود، اونجا اجزای غایت هست. اون وقت فرض بفرمایید این آبی که میریزد توجه کردید، بعد غساله ید متنجسه می شود، از ما استنزا خارج می شود. بخلاف این که اول آب بریزد به مخرج بعد دست را ببرد با اون مخرج به مالت، این ید آلت الغسل می شود. در این صورت که بعد دست را برد به مخرج آلت الغسل می شود و آلت الغسل هم به تبع پاک می شود، دیگر اون غساله غساله مال استنزا می شود. توجه کردید؟ عرض می کنیم که اگر این معنا بوده باشد این معنا وجه صحیحی ندارد. چرا؟ برای اینکه اصل اگر اون اطلاق هم در روایات نبود، اطلاقی که می گفتیم استفسال نفرمود که چه کرده ای، اگر اون هم نبود اصل این حرف وجهی ندارد، چون که ید آلت الغسل است، چه اول ببرد به مخرج یا ثانیم ببرد به مخرج. اگر بنا بشود این آلت غسل حساب بشود که می شود، چونجه مخرج را بدون این دست نمیشه عادتا شست. توجه کردید؟ اون غسل قدیمی ها، توجه کردید؟ بدون او نمی شود شست، این آلت غسل حساب میشه، چه اول ببرد چه ثانیم بعد ببرد. از ظاهر والله العالم ظاهر عبارت عروهم همین است که اول دست را فرقی نمی کند، اول دست را به مخرج بذاره بعد آب بریزد، یا اینکه بله ثانیاً ید بگذارد. چون که فیما بعد یه مسئله هم می گوید، چون مسئله این است که کسی دستش را برد به مخرج گذاشت اونجا، فکرش این بود استنزا کند، بعد گفت بابا حال ندارم. توجه کردید؟ بذار همین، توجه کردید؟ بعد استنزا می کنم. همین زور یه 5 دقیقه اونجا نشست یا کمتر یا بیشتر، گفت بابا اینجا چه زور پاشم بذار استنزا رو تمام کنم. ایشان می فرماید در این صورت این دست را که می شورد با مخرج عیبی ندارد، باز آب استنزاست، فرقی نمی کند بر این که اول ید را بگذارد بعد پشیمان بشود از استنزا، ثم استنزا بکند باز ید پاک می شود. توجه کردید؟ چرا پاک می شود؟ ایشان وجهش را خواهد گفت چرا پاک می شود، یعنی اون وجهی که بو خواهد گفت پاک می شود او وجه تبعیت است، چون که دست کما اشرنا آلت الغسل است، فرقی نمی کند آلت الغسل را جلوتر بذارد یا بله اگر خیلی فاصله بشود. توجه کردی؟ تنها بود است، جای خلوتی بود است و اینها، همین زود پاشد آمد این طرف دستش هم همین طور نجیز هست، فکرش هم این بود چیست اینزا نکنن. بعد دوباره بعد از یه روبی ساعت یا بیشتر پشیمان شد، گفت بریم بنشینیم تطهیر کنیم، تو مدت طول بچشن به حیثون که با اون یدی گذاشتن دیگر استنزا حساب نشوند. در این صورت ولی این تبعیت ندارد و مال استنزا محکوم به تنجسش به استنزا نبوده باشد، در این صورت فرض بفرمایید محکوم به نجاست است. بعد یه مسئله ای را هم گذشته بودیم، باز او را هم متذکر بشویم برای تا این مسائل همش تمام بشود. ایشان این زور فرموده است، یعنی سبقت به مخرج، یعنی قبل از آب دستش را بذارد. بله می فرماید برای این که بله فرقی نیست ما بین اون مال استنزا که محکوم به طهارت است، ما بین این که وقتی که استنزا از بول می کند اون مال استنزا ما غساله غسل اول بوده باشد یا غساله غسل ثانی باشد، چون که در مخرج بول باید دو دفعه شسته بشود، یه دو دفعه یا بعد توجه کردید احتیاط است یا لزومی است. وجهش این اگر غیر مخرج بول باشد از بدن، دو دفعه باید به نجاست در نجاست بولی شست. اگر به دست شما یک قطره بولی اصابت کرد باید دو دفعه آب گلیدید، این بلا شبهه و من روایات هم دلالت می کند سب علیه الماء مرته. بله و اما چیزی که است در جایی که خود مخرج بوده باشد، او محل کلام است که دو دفعه لازم است یا یک دفعه ایختن کافی است. در آن مخرج یا دو دفعه ایختن بله لزوم دارد یا احتیاطی است. علی کل تقدیرین اگر بنابراین که دو دفعه شستن لازم شد، ما استنزای غسله اولا هم پاک است، غسله ثانی هم پاک است، فرقی نیست. چرا؟ چراش به جهت این است، اگر ما گفتیم ما استنزا کمان که سابقاً استظهار کردیم از روایات و اون مایی میگویند که مخرجه این شسته بشود، یکی از بول دیگری هم از غایت، مال استنزا شد، این شخص که میگوید که استنزی سمه یک اصابی فلمال لذی استنزید به، توجه کردید ولی شامل میشود هر دوتا را، غساله هر دوتا را. و اگر گفتیم مال استنزا فقط ماییست که یغسل بهی مخرج الغایت، استنزا اوست، سابقا گفتیم عادتا منفک نمیشود انسان مخرج غایت را بشورد و بول نکرده باشد، این یه امر نادری هست. نوعاً غالباً اون وقتی که اون کار بزرگی را می کنند این مخرج بول هم می کنند، او را می شورند. و من المعلوم عادت هم همین زور است، مخرج بول غایت را در یه مکان می ریزد، یعنی غساله به یه مکان می ریزد. در بول هم که دو دفعه شستن لازم است، غساله غسله اولا و غساله مرئیسانیه به همون زاریخته می شود. پس شارع که حکم فرمود ماء غساله ماء استنزا پاک است، یعنی ماء استنزا یعنی ماء غسل موضع نجس پاک است، او لازمش این است که ماء غساله موضع بولم پاک است، بلا فرق ما بین این که غسله اولی باشد یا غساله ثانی باشد، چون که همه یه جا می ریزد، عادتا هم منفک نمی شود دیگر. نه اینکه غسله اولا را در یه جا بکند بول را آب، بعد بیاد جای دیگر غسله ثانیه را بکند، این زود که نمیشه. یه جا مخرج بول را دو دفعه آب می ریزد، همون جایی که مخرج غایت را شسته است. پس بما این که شارع حکم فرموده ماء غساله غسل مخرج الغایت پاک است، لازمه او این است این یکی هم پاک بوده باشد، چه مره اولا بوده باشد چه مره ثانیه بوده باشد. بعد ایشان قدس الله نفسه شریف یه بحث یه مسئله دیگری را می فرمایند. چون مسئله دیگر این است، این که ما تا حال گفتیم غساله ساری متندد زیسات با آنها نمی شود وضو گرفت، یا فرض بفرمایید یا گفتیم محکوم به نجاست است، محکوم به نجاست هم نباشد نمی شود با او وضو و غسل گرفت، و غساله غسل جنابت را سابقاً گفتیم که بعضی ها ملتزم شدند با او نمی شود وضو و غسل گرفت ولو پاک بوده باشد. اینها در آن صورتی است که انسان در ما به ماء القلیل توجه بفرمایید غسل جنابت بکند، یا به ماء القلیل فرض بفرمایید غسل متنجس بکند، یا فرض کنید به ماء القلیل استنجا بکند. چی گفتیم؟ به ماء استنجا هم نمی شود ولو پاک است نمی شود وضو و غسل گرفت. اما اگر چیز بوده باشد، کر بوده باشد یا جاری بوده باشد و امثال ذلک، اونجا سلب طهارت از ما نمی شود و سلب طهوریت یعنی متحریت هم نمی شود. و خلاصت الکلام این که سابقا گفتیم در غساله و حتی در غساله جنابت این در بعضی یا متحریت نیست یا بعضی ها نجس هستند، این در صورتی که غساله ای که هست به آب قلیل شسته بشود متنجس، به آب قلیل غسل کرده باشد جنوب، و الا مثل خزانه حمامون، خزانه هایی که سابقا مرسوم بود در بلاد ما، در بلاد عجم، در بلاد شیعه می رفتن توش توجه کردید، یا این حیازی که در خونه ها متعارف از این حوزه ها، نه استنجا هم بکند توش، غسل هم بکند یا متنجسی را بشورد، سلب طهارت و متحریت نمی شود. محق قدس الله نفسه شریف فرموده است، این از واضحات است، و الا اگر کسی بخواهد بگوید در غسل فرقی نمی کند، انسان آب قلیل باشد یا کثیر بوده باشد، لازمش این است که در دریا کسی غسل کرد یا استنجا کرد، دیگر نشه از آن دریا کس دیگر وضو بگیرد یا غسل کند. چرا؟ چون که مال غساله می شود، مایی می شود که اغتسل فیه الجنوب، در او جنوب غسل کرده است، یا استنجا فیه، در او استنجا کرده است. پس علی هذا اینجور بله توجه کردید، یکی هم در روایات ما، این را غیر از ایشان هم فرمودند، در روایات ما ندارد که وضو و غسل به مایی که اغتسل فیه یا اغتسل فیه الجنوب یا غسل فیه صوب المتنجس لا یجوز الوضوء. روایت عبدالله ابن سنان بود، دیگر دلیل عمده در مدرک که ما میگفتیم مصحح است، در او این در این معنا بود که ما یغتسل به الجنوب، ما یغسل به الصوب و ما یغتسل به الجنوب فلا یجوز الوضوء من بهی بود، فیهی نبود. در مواردی که ما کثیر بوده باشد، اغتسل فیه الجنوب است، غسل فیه الصوب است، روایات این صورت را نمی گیرد. اگر این بوده باشد وجه در ما نحنفی، این خوب این چه قابل رد است دیگر. اون این است که بیهی در این روایات یه معنایی دارد به معنای استانه، این با استانه به معنای استانه با هر دو زور میاد، چه آب را انسان بریزد بر متنجس، توجه کردی، غسل بهی، یا تو آب متنجس، تو آب ببرد متنجس را، با کدام آب شسته شده هستیم؟ میگم با این آب شسته شده، با صحیح است، با به معنای استانه است. وقتی که با به معنای استانه شد، مثل این که این صاب را با صابون شستن، این صدق میکنه که صابون را اول تو آب بریزن یا اول صاب را بیاندازن بعد صابون بریزن. چه جور آنجا با به معنا استانه است در ما نحوی هم اختصل به الجنوب غسل به صبح با استانه است هر دو را می گیرد و اگر این جور نبوده باشد یه محصوری دارد اون محصور را هیچ کس نمی تواند ملتزم بشود اون محصور چیه؟ اون محصور این است که شخص جنوبی توجه کردید یا شخصی که بدنش متنجس است یه جای استاد آب کل را ریختن سرش تمام بدنش را گرفت و پار کرد اگر بگوییم که معنای روایت این است که ما غسل به صبح اونجایی است که توجه کردید آب وارد بشود و متنجس معناش این است باید بگوییم با این کر دیگر نمی شود نه وضو گرفت نه غسل کرد این کری که جمع شد اونجا تر حوض خالی استاده بود توجه کردید اون ظرفی که کر بود بیشتر از کر بود گیختن سرش پر حوضم در اونجا پر شد باید بگوییم که نه این نمی شود دیگر غسل به ولی توجه کردید غسل به صوب المتنجس یا بدن متنجس یا اختصل به الجنوب نمیشه این را ملتزم شد یه محصوری دیگر که بالاتر از این اون محصوری این است اینها این محاضر را مرحوم سید حکیم دارد محصوری دیگر این است که نه یه بشکه‌هایی هست که کر نمیشود کمتر از کر است پر از آب میکنند شخص جنوبی که بدنش نجاست ندارد ها رفت توش غسل التماسی کرد بشکه هایی که مال فرض کنید روغن ماشین و این بشکه های بزرگ کر نمی شوند کمتر از کرن پر از آب شده بود پاکیزه جنوبم بدنش هیچ چیز نزد خبسی نبود رفت توش غسل استماسی کرد باید بگوییم که نه این عیب ندارد با این ماه قلیل غسل ویزو گرفتن و غسل کردن عیب ندارد توجه کردید چرا اون کسی که میگد با غسل جنوب نمیشه ویزو و غسل گرفت او باید ملتزم بشه ای بنا دارد سرا چون که این اختصال فیهی هست اختصال فیه از مدلول روایت خارج است اینا را نمیشه ملتزم شد با به معنای استانه است این حاصل حرفی است که ایشان فرموده عرض میکنم بر این که ما بوده باشیم و روایت عبدالله ابن سنان که مصحح گفتیم بعید نیست که بگوییم که این منصرف است به اختصال به ماء قلیل و به غسل به ماء قلیل چرا؟ چون که در ذیل این روایت دارد که و اما الذی یتوضا به الرجل فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس ان یأخذه غیره و یتوضا به این زور دیگر اون فلا بأس ان یأخذه یعنی اون مایی را که او غسل کرد با او دست صورتش سبود او را اخذ کند بگیرد این مایی که انسان گرفته می شود این در صورتی می شود که ما مای قلیل بوده باشد توجه کردید این روایت به قرینه ذیل اولش همین است که اما اگر این ما متنجس شسته بشود یا جنوب به بدنش امرار بدهد جنب به بدنش امرار بدهد نمیشه با او وضو گرفت بدون جد ماء قلیلی که انسان جنب در او التماس میکند به نحوی که معظم الماء و کل الماء مرور به بدن جنب میکند اون هم یغتسل به الجنب است و اما این روایت بگیرد مثل خزینه حمام یا حوض کبیری را که اکرار دارد انسان در یک غسلش غسل کرده یا استنزا کرده یا صوب متنجس را بلشسته است اونجاها را نمیگیرد به قرینه ذیل علاوه بر این افروز کسی گفت نه این روایت اطلاق دارد شما از کجا میگید ذیلش هم اطلاق مثلا ها اطلاق ندارد ذیلش اگر کسی گفت که میشود بعضی ها مثلا ادعا این معنا را بکنند خب میگیم غایت لم این روایت مطلق است در مقابل مقیداتی دارد از اون به واسطه اون مقیدات رفعیت از اطلاقش می شود اون مقید کدام است؟ یکی صحیحه صفوان مهران جمال است که در حیاز ما بین المکه و المدینه وارد است که اونجا امام علیه السلام این زور فرمود در جواب سؤال که باب نهم از ابواب ماه مطلق بود، روایت دوازدهمی بود و سند صحیحه بود. در روایت دوازدهمی در صفحه 119 داشت محمد ابن الحسن بیسنادی ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی، ان صفوان مهران الزمال ان شخص ذلیل القدر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحیاز التي ما بین مکه و مدینه، ترد هست سبا حیوانات میاد، کلب، خنزیر، سایر حیوانات وارد میشوند تو آن آب و تلق فی الکلاب و تشرب من هل حمیر و یغتسل فی هل ذنوب، توش ذنوب میرود و یتوزع منها، از او شستشو میشود که حتی استنزار هم میگیرد. یتوزع یتوزع منها یعنی شستشو میشود، معنای لغوی است. استنزار هم میگیرد که از او استنزا میکنند ولو به داخل شدن به اونا. قال کم قدر الما، قدر الما چه قدر است؟ قال الى نصف ساق، تا نصف ساق است، او الى رکبه که گفتیم که قاعدتاً کل میشود اگر این زور بشود. فقال توزع من، از او وضو بگیر. توزع من هستا نه اینک طاهرون، توزع من وضو بگیر. پس این روایت دلیل بر این میشود که اون حکم غسال در کل جاری نیست. یکی دیگر هم صحیحه بزی است، محمد ابن اسماعیل بزی، در همین باب روایت 15 است. باز شیخ نقل می کند، بر اینکه شیخ نقل می کند از حسین ابن سعید ام محمد ابن اسماعیل بزی قال کتبت الى من یسأله عن القدیر، من نوشتم به اون کسی که سوال بکند از امام علیه السلام از قدیری که یستم فیه ما السما و یستسقا فیه، از او ما اخذ می کنند، یستم فیه ما السما و یستسقا فیه، هم با آب باران میاد هم آب از ساه می کشن می ریزن توش، و یستسقا فیه من برین فیستنزا فیه الانسان، انسانی میرد توش استنزا می کند. بله، من بول او یغتسل فیه الذنوب، ما حده الذی لا یجوز، چه حد؟ اون حدی که نمیشه دیگر وضو گرفت اون کدام است؟ فکتب لا تتوزع من مثل هذا الا من ضرورت الیه، اگر حاجت داشتی یعنی آب دیگر چیز نیاوردی وضو بگیر. این دلیل بر این است که میشود وضو گرفت. اون حکم غسال عدم الجواز که لا یجوزها اینجا جاری نیست. این که من باب ضرورت فرموده این به جهت این است که انشاءالله خواهیم آمد ما ملتزم هستیم که این میاهی که استعمال این زوری دارند که مزنه ورود کل شیئین هست ولو پاک هستند میشه وضو گرفت، ولیکن مکروه هست، تنزه از اینها مستحب است. این ضرورت به جهت این است، این روایت هم یکی از اونهاست که اگر ضرورت داشته باشه میدانید که اگر ما قابل بشود برای وضو گرفتن فرقی ما بین ما آخر باشد و یا نباشد نیست. چه انشاءالله در مسئله یهری گوه ما و یتیمم خواهیم گفت که ما اگر صالح بشود برای وضو گرفتن دیگر نوبت به توجه کردید، ضرورت و غیر ضرورت ندارد. اگر جایز نشود و انسان مقامی دا بوده باشد که آب دیگر ندارد و از این هم زایز نیست، نوبت به تیمم میرسد، مقتضای عدله اینه. پس در ما نهنفی که فرموده است الا من ضرورتین، این همه عیب ندارد، این دلیل بر مقام میشود. بعد یه مسئله دیگر را هم عنوان بکنم که ایشان در و عنوان کرده است، ببینیم این کجا میرسد. ایشان این زور فرمودند، می فرماید، درست توجه کنید، خیلی مسئله شیری نیست و مفید. ایشان می فرماید این را می دانید عادتا صوبی را چه شستن به آبی، مثلا متنجزی به بول بود یا متنجزی به شیری دیگر بود یا از قضارات عرفیه شستن، صوب را وقتی چه شستن که قابل عصر است، اون وقتی که می شورن عصر می کنن تمامی آبش خارج نمی شود. اون عصری چی می کنن؟ یه مقدار از آبش خارج می شود، خیلی عصری، ولیکن وقتی که اون زنم یاد پای اون تنابی که پهنه کند یه فشار دیگر می دهد، یه خورده آب دیگر از صبح می ریزد دیگر. کلام این است، این آبی که بعد از بعد از عصر اولی به عصر اولی سو پاک شده است، اون وقت پاک شده، بعد از این که این دوباره این را فشار داد یه مقدار آب دیگر خارج شد، این چه جور است؟ اینم غساله است، حکم غساله را دارد. یا فرض کنید کاسه ای را شست، غسالش را باید بیندازد دیگر انداخت، عادتا یه مقدار آب توش میماند، بلو کما وقتی که کاسه را زمین گذاشت تک زم میشود، اون آب حکم غساله را دارد یا نه؟ ایشان در عروه می فرماید اونی را که عصر می کنند ثانیاً و از صبح خارج می شود یا مثل صبح، او پاک است. بعد می فرماید تفری می فرماید چون که پاک است فلا یلحقه حکم الغساله، حکم غساله به او بار نمی شود، یعنی با او می شود وضو گرفت و غسل کرد و هر چی کار خورد استعمال در اکل و شرب کرد. و کذا اون مایی که در اینا میماند، که بعد از این جفرا کردن مقداری میماند، او پاک است و حکم به غساله و او جاری نمیشود. اما این که ایشان میفرماید پاک است، این جای شک نیست، گفتیم اشاره کردیم که وجهی ندارد، چون اگر ما غساله را هم نجس بدانیم، وقتی که غسل محقق شد که شارع حکم کرد صبح پاک است، گفتیم لازمه حکم شارع به طهارت صبح حکم برد این است که اون ماء متخلف پاکه. توجه کردی؟ وقتی که اون آب متخلف مثل دم متخلف در حیوان میماند بنابر نجاست غساله، اون مقداری که محقق غسل است و اون هم خروج معظم الماء است، معظم الماء هر اصل هر شیء مناسب با شیء اشه، وقتی که معظم ما خارج شد عنوان غسل صدق کرد، صبح پاک می شود و لازمه طهارت صبح هم طهارت بنابر نجاست غساله ها، اون آبی که باقی مانده پاک بشود. بعد که میاد سر تنام، وقتی که پیش تناب رسید اونجا یه فشار دیگر میدهد، منجس دیگر که ثابت نکرده است به صوب، اون آب متخلف هم پاک است، صوب هم پاک، پاک به پاک رسید، نجس شد، این چیزیست غیر معهود، این وجهی ندارد، نه دلیل دارد، نه من امکان بله ارتکازی دارد، بدون جد این پاک است، این شبهی ندارد، چون که موجب تنجس موجود نشده است. در اینا هم همین زور است، وقتی که معظم رفت بیرون این میشه پاک، اینا که پاک شد اون متخلف هر چه باقی ماند گهدن عادت هم میماند، اونها پاک میشود، بیتبع پاک میشود. این بنابر مسلک تنجس الغساله. اگر گفتیم آب قلیلی که انسان به متنجس میریزد که غسل کند متنجس را، اصل اون آب قلیل نجس نمیشود که اطلاق عموم نداریم. اگر این را گفتیم که خوب معلوم از غساله است، اولیش هم پاک بود، بنابر تنجس غساله این دومی پاک است، ایشان اینجور می فرماید. بعد به این می فرماید فلا یلحقه حکم الغساله، تفری می کند چون که پاک است، پس توضعی به او بر حکم غساله که دمی زواز توضع است به او لاحق نمی شود. این تفری ایشان درست نیست. چرا؟ چون که سابقا ما گفتیم که غساله پاک باشد یا نجس بوده باشد این یه مسئله است، بعد از این که پاک شد با او می شود وضو گرفت غسل کرد یا نرفت عدس کرد مسئله اخرایی است، اهدل مسئلتین متفرع بر دیگری نیست. ممکن است کسی بگه که این غساله بله غساله که بعد دومن خارج می شود پاک است، چما آنچه گفتیم، ولیکن چون که غساله است نمی شود با این وضو گرفت. ما ایست که غسل به صوب المتنجس و نمی شود توجه کردید با او وضو گرفت غسل کرد، یعنی داخل مدلول روایت عبدالله ابن سنان است که فرمود با غساله نمی شود وضو گرفت و غسل کرد. غساله چیه؟ رفع نجاست شده دیگر با این. شیخ خدا خدا به شما طول عمر عطا بفرماید. متوجه نشدید به عرض من در روایت ابن سنان این زور داشت که و اما ما یغسل به صوب المتنجس، قید متنجس را ما گفتیم. آخه صبر بفرمایید، ایشان داشت که و اما ما یغسل به صوب المتنجس او اغتسل به الجنب فلا یجوز الوضوء. میگم این آبی که به صوب ریخته شده بود به تمامی شسته شد صوب یا به بعضش شسته شد؟ به تمامی شسته شد، منتها در صدق غسل خروج همه لازم نیست، خروج معظم کافی است. بله؟ به چه دلیل؟ غساله یعنی اون آبی که با او صوب شسته شده است. غساله متنجس یعنی صوب متنجس با او شسته شده. صبر کنید دیگر، بذارید عنوان کنم. بله، فقط همه شما این باشد که انشاءالله روز شنبه بحث میکنیم که این اجر از تحت غساله